أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم لعن أعداء محمد وآل محمد وعذبهم عذابا أليما، ولعن الجبت والطاغوت. اللهم عجل وليك الفرج. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان گرامی، ادامه بحث ما انشاءالله جلسه سوم. خدمت شما در جلسه دوم عرض کردم که خداوند حقیقتاً خالق عالم است و معنای خلق این است که عالم نبوده است و سپس خداوند متعال با اراده خیش عالم را ایجاد کرده است. بنابراین عالم صاحب ابتداست، ابتدایی دارد. حدیث بسیار نورانی و عمیق مولانا امام حسن مجتبی صلوات الله علیه رو شما توجه بفرمایند در کتاب شریف توحید صدوق فصل دوم که نفی تشبیه هست. حدیث پنجم، ببینید اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام چگونه مباحث توحیدی خودشون رو مطرح می کنند و تمام راه های برداشت غلط و انحرافی رو می بندند که برخی نیایند، مثلا تفکرات انحرافی تصوفی یا فلاسفه را این گونه حمله بر سخن نورانی معصوم علیه السلام کنند. مولای من امام حسن صلوات الله علیه می فرمایند خلق الخلق، خداوند خلق را یعنی موجودات را ایجاد کرده، خلق کرده. بحث آفرینش بحث صدور از ذات نیست که فلاسفه مطرح می کنند. بحث آفرینش ظهور ذات خدا به صورت اشیا در مراتب و تعینات نیست که عرفا مطرح می کنند، همان عرفای اصطلاحی ابن عربی و پیروانش و مولوی و خلاصه این طایفه مطرح می کنند. خلق الخلق، خداوند خلایق را خلق کرده، یعنی نبودند ایجاد کرده. حالا ممکنه یه کسی بگه ما گونه دیگری می آییم این سخن نورانی را تفسیر می کنیم که تفکرات فلسفی را تأیید کنیم. ادامه سخن امام معصوم سلام الله علیه رو ببینید چگونه زیبا، دقیق، برهانی تبیین میکنه و راه هر گونه انحراف از سخن نورانیش را بر منحرفین میبندد. فکان بدیعن بدیعن ابتدع مبتدع و ابتدع مبتدع. حالا بیان فلاسفه بشینن دو زانو به صورت بسیار مؤدب حرف نزنن، قال و قیل های صدرا و ابن عربی و شبستری و مولوی هم به پشت سر بذارن، مؤدبانه شاگردی وجود مقدس امام حسن مجتبی بکنند. یه با دیگه حدیث رو میخوانم. خلق الخلق فکان بدیعن بدیعا ابتدع مبتدع و ابتدع مبتدع. توضیح میدهم، خداوند عالم را خلق کرده، مخلوقات خلق خدا هستند، نه اینکه ترشح ذات خدا هستند. فکان بدیعن بدیعا، خداوند ابتدا کرد عالم را به صورت بدیع. فکان بدیعن به همزه است، بدیعن از ابتدا آمده، بدیعن که بعد از بدیعن با همزه است آن با عین است که خداوند بدیع السماوات و الارض است، یعنی ابداع کننده، یعنی خداوند آغاز می کند، آغازش با نوآوری است، یعنی بدون نقشه. بنابراین فکان بدیعن بدیعن اول با همزه است، بدیعن دوم با چیه؟ با عینه. خلق خدا این گونه است که هم بدیع است هم آغاز دارد. مخلوقات خدا، خدا آغاز کننده است، هم بدیعن. این آغازی که می شود، نه اینکه خداوند از ذات خودش آمده مواد گرفته است، آن گونه که فلاسفه و عرفا مطرح می کنند. خلق خدا بدیع است، خداوند بدیع السماوات و الارض است. یعنی خدا نوآوری می کند، یعنی بدون نقشه، بدون فکر، بدون ماده اولیه خلق می کند. همان خلق لا من شیء. چقدر اهل بیت اسمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین فریاد بزنند. تمام این سخنانی که من دارم عین نصوص اهل بیت علیهم السلام رو میخوانم، فلاسفه در برابر این مباحث سخن گفتند. آنها هرگز عالم را صاحب ابتدا نمیدانند، آنها هرگز عالم را نو نمیدانند، مأخوذ و مقتبس از ذات خداست. خداوند با توجه به ذات خودش خلق کرده. البته خلق هم اینجا معنا ندارد، همون صدور و ظهور ذات خدا به صورت اشیا. از این لحاظ است که اینها تمام موجودات رو در وجود همسنخ می دانند و خداوند رو اشد وجود می دانند. خداوند اشد وجود است، این وجود را اعطا کرده به موجودات، بنابراین در وجود مشترکند، در حالی که خداوند خالق وجود است. آن موجوداتی که شما میبینید خلق خداست. خلق خدا هم ابتدا دارد هم بدیع است. میفرمایند خلق الخلق فکان بدیعا بدیعا. خداوند موجودات رو خلق کرده و آن خلق هم بدیع است، ابتدا دارد، هم بدیع است، نوآور است، نوآوری است در این خلق، از ذات نشأت نگرفته. ادامه سخن: ابتدع مبتدع و ابتدع مبتدع. چقدر زیبا، واقعا انسان به خودش میباله، افتخار میکنیم که پیرو خاندان اسمت و طهارت علیهم السلام هستیم، نه پیرو آن غاصبین ملعونی که ابتدایی ترین احکام و مسائل را ازشون میپرسیدند، بیچاره ها درمانده میشدند، به گونه ای که عمر ابن خطاب بارها چنین گفت: لولا علیون لهلک عمر. اگر علی نبود عمر هلاک میشد. نمیتونست جواب بده، آبروش میرفت. مجبورن، اینم در آخرین مرحله که کارشان به جایی نمیرسید، برای حفظ آبروشون به همان عزیزی که رهایش کرده بودند و خانه نشینش کرده بودند مراجعه میکردند: یا علی، یا ابوالحسن، دستمان به دامانت، تو اکنون جواب بده. و وجود مقدس و نورانی اسدالله الغالب امیر مؤمنان صلوات الله علیه با بزرگواری جواب اون غاصب را میداد تا دین مردم به خطر نیفتد، نه اینکه اون را تایید میکرد، جواب میداد تا مردم مرتد نشند. بله، ما افتخار میکنیم پیرو اهل بیت اسمت و طهارت هستیم. ابتدع مبتدع و ابتدع مبتدع. ابتدع با همزه، مبتدع که با عین به پایان میرسه. ابتدع ابتدا کرد تمام خلایقش را، یعنی خلق خدا صاحب ابتداست، پس عالم قدیم نیست. آنچه که صاحب ابتداست مبتدع، بدیع است، بدون مواد آفریده شده، خلق من العدم است، خداوند از ذات خودش نگرفته. در ادامه و به تدع، به این تمام میشه و به تدع آن چیزی که خدا بدیع می آفریند، ما به تدع صاحب ابتداست، چگونه از هر جهت معصوم علیه السلام راه های برداشت غلط و انحرافی و الحادی رو بر کسانی که پی معرفت هستن میبندد. ابتدع مبتدع، خداوند آفرینش صاحب ابتداست، آنچه که ابتدا کرد اینگونه نیست که از ذات خودش گرفت با توجه به مواد آفرید، نه، ابتدع مبتدع، آنچه که ابتدا کرد بدیع است، بدون سابقه است. و به تدع و آنچه که خداوند بدیع در عالم می آفریند، مبتدع صاحب ابتداست. الله اکبر، که زبانها قاصر است از شرح این سخن نورانی که حق مطلب رو ما به جای بیاوریم. هرچه که در جهان خداوند خلق کرد صاحب ابتداست، پس تمام عالم که مخلوق خداست حادث است. حالا 500 روایت ما در این عرصه داریم که قبلا گفتم. با این وجود فلاسفه میگویند عالم قدیم است، ابتدا ندارد، نبوده که نبوده و همواره بوده. و اون کسانی که میگویند عالم حادث است نمیفهمند، قشریگرند. خب اهل بیت میگن، اهل بیت هم به خاطر این سخن این گونه گفتن که مردم در زمان اینها انسانهای کم شعور و کم عقلی بودن. بیاد حال درستش کن. این چنین احادیث اهل بیت رو میروفند و میشورند و میریزند کنار. ولی شما نگاه کنید چگونه چارچوب بندی میکنه وجود مقدس مولا امام حسن مجتبی و راه را بر منحرفین میبندد. خب عالم هم ابتدا دارد، یعنی چه؟ یعنی قدیم نیست، حادث است. تمام اجزاء عالم، تمام اجزاء عالم. دو، این عالمی که خداوند نبوده ایجاد کرده و صاحب ابتدایش قرار داده است، بدیع است، یعنی خداوند از ذات خودش نگرفته، خداوند نوآوری کرده. حالا این واژه هم البته آنچنان رسا نیست، ولی مجبوریم. خدا بدون ماده، بدون نقشه، بدون فکر و اندیشه خلق کرده، یعنی خلق لا من شیء. حالا بازم سخن قبلی رو خدمت شما بخوانم، جلسه گذشته که از معصوم علیه السلام گفتم کل صانع شیء فمن شیء صنع، هر صانع شیء، هر درست کننده شیء، فمن شیء صنع، باید یک موادی باشه که بتونه صنعت کنه. کوزگر، خب کوزه که خلق می کند باید به هر حال گلی باشد که صنعت کند. والله لا من شیء صنع ما خلق، اما خلق خدا لا من شیء است، صنعت خدا لا من شیء است که خلق می کند. یعنی خلق لا من شیء فقط مخصوص خداست. دقت کردید؟ یک حدیث دیگری میخوانم تا انشالله مطلب مهمتر رو خدمت شما بگم که مطلب اصلی است. امام صادق علیه السلام میفرماید در حدیث نورانی در کتاب شریف توحید صدوق باب دوم که توحید و نفی تشبیه است، حدیث 22، لا یکون شیء لا من شیء الا الله، هیچ موجودی نمیتواند از عدم ایجاد کند، یعنی خلق لا من شیء را ایجاد کند، الا الله، جز خدا. این هم یک حدیث دیگر که نص در این معنا دارد که فقط خداوند می تواند خلق کند به صورت لا من شیء، و هویت خلق یعنی لا من شیء، و خلقی که من شیء باشد به صورت مجاز خلق است. یعنی می گوییم این کوزگر خالق کوزه است، این از باب مجاز است، از باب حقیقت نمیتوانیم بگوییم کوزگر خالق کوزه است. خیر، زیرا کوزگر آمده صنعت کرده کوزه را، کوزه را ساخته، خلقش منشیعه. خلق منشیع اصطلاحاً خلق نام برده می شود. این در حقیقت تطور است، شکل دهی است، صنعت است. حالا قرآن هم خدمت شما می خوانم. خداوند حضرت عیسی را خالق نام می برد. با توضیحاتی که خدمت شما عرض کردم، معنای خلق باید متوجه شده باشیم که اینجا اگر عیسی سلام الله علیه و علی نبینا و آله صلوات الله علیهم اجمعین اینجا خالق نام برده شده است، نه اون معنای حقیقی خلق است، که معنای حقیقی خلق همان اختراع، همان لامنشی، همان خلق من العدم است. ولیکن معنای خلق در معنای مجازی و غیر حقیقی هم استعمال میشه، همون صنعت است، همون تطور است، همون چیزی که کوزگر تولید میکند که بهش میگوییم خالق کوزه است، اما از باب مجاز، زیرا این گل رو تبدیل به کوزه کرده. بدون گل توانای این کار را ندارد. پس خالق به معنای حقیقیش فقط کیست؟ فقط خداست. سوره مبارکه آل عمران آیه 49 و رسول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و رسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیه من ربکم، که عیسی علیه السلام به قوم میگه که من رسولی هستم که خدا منم فرستاده برای بنی اسرائیل که معجزاتی هم برای شما دارم. انی اخلق لکم، من برای شما خلق میکنم. واژه اخلق یعنی خلق میکنم برای شما. منطین، از گل، که هیئت طیر، هیئت طیر یعنی شکل یک پرنده. فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله، در آن میدمم سپس می شود یک پرنده زنده به اذن خدا. اینجا دو مطلب هست. یکی این که عیسی علیه السلام که خلق می کند من طین است، یعنی خلق منشی، که خلق منشی حقیقت خلق نیست، اصطلاحا و مجازا خلق نام آورده می شود. و همچنین به اذن الله است، یعنی همین خلق منشی حضرت عیسی هم به اذن کیست؟ به اذن خداوند متعال است. بله، خلق منشی انسان میتواند داشته باشد، ولی خدا میتواند داشته باشد. کوزگرم خلق لامن خلق منشی میکند، نه خلق لامنشی. عیسی علیه السلام خلق منشی میکند، نه خلق لامنشی. خلق منشی مجازن نامش خلق است. اگر شما در کتب قدیمی لغت شناسان عرب هم واژه خلق رو از باب معنای حقیقی برید مطالعه کنید، همشون نوشتن خلق یعنی ایجاد کردن چیزی که قبلا سابقه نداشته و مواد نداشته. بنابراین معنای حقیقی خلق یعنی ایجاد لا من شیء، همون بدیع که خداوند در قرآن می‌فرماید و معصوم علیه السلام در روایات نورانیشون بیان فرموده اند. پس فقط خداوند خالق است، یعنی حقیقت خلق فقط برای کیست؟ برای خداوند متعال است. پس چه شد عیسی خالق است؟ این از باب مجاز است، چون حقیقت خلق یعنی لا من شیء. پس کاملا دیگه وای معنا ما بفهمیم که اگر میگوییم فقط خدا خالق است، یعنی فقط خداوند متعال معنای حقیقی خلق برای اون صادق است. ما نمیتوانیم بگوییم اهل البیت خالقند. آقا معنای مجازیشو میگیم، خب معنای مجازیش که حقیقتا معنای خلق نمیدهد، پس نگوییم اهل البیت خالقند، همونطوری که نهی شده در روایات. من مطلب رو دارم دقیق و مفصل و آسان برای عزیزان باز میکنم. این که برخیا میان مطرح میکنن اهل البیت خالقند، مقصودمون خلق منشیعه. خب بابا خلق منشیعه که حقیقت خلق نیست، ما پس نگیم اهل بیت خالقن، همون گونه که نهی شدیم در روایات متعدد معصوم علیه السلام فرموده به ما نگید خالقیم. حالا خدمت شما خواهم خواند برخی از روایات رو. خب ممکنه سوالی پیش بیاد، اگه قرار باشه کوزگر خلق او خلق منشیعه و اهل بیت هم علیهم السلام هم خلق اونها خلق منشیع است و هر دوشون هم از باب مجاز نه حقیقت خلق مسئله خلق در رابطشون مطرح می شود، پس چه فرقی است؟ خیلی فرق است، چون آنجایی که اهل بیت مانند عیسی علیه السلام، اولیای خدا مانند عیسی علیه السلام خداوند می فرمایند خلق می کنند، با توجه به اعجاز است، یعنی خلق من شیء آنها با توجه به اعجاز است، ولی خلق من شیء کوزگر اعجاز نیست. بنابراین کوزگر درست خلق من شیء می کند، همون معنای مجازی خلق، اما نمی تواند خلق من شیء مانند اولیای خدا بکند. چرا؟ چون آن خلق اولیای خدا معجزه است، البته به اذن خدا. حدیثی میخوانم، دقت بکنن، از وجود مقدس امام رضا علیه السلام که مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتش، اعتقادات صدوق، صفحه 74. حدیث متعدد است، من یک نمونهش رو خدمت شما میخوانم. مولای من میفرمایند اللهم انی عبر او الیک من الذین قالوا ما لم نقله فی انفسنا. خدایا ما بیزاری می جوییم از اون کسانی که سخنی می گویند در حق ما که ما نگفته ایم بلکه انکار کرده ایم. اللهم لک الخلق، خدایا خلق فقط مخصوص توست، فقط تو خالقی، و منک الرزق، و رزق فقط از جانب توست، یعنی فقط تو رازقی. و ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ما فقط تو را می پرستیم و فقط از تو کمک می جوییم. معصوم علیه السلام می فرمایه ما هم بیزاریم ای خدا و بیزاری می جوییم به درگاه تو، و ما از اون کسانی که می گویند ما خالقیم و رازقیم بیزار می جوییم، بیزاری می جوییم، زیرا ما همچین حرفی رو در حق خودمون نزدیم. دیگران غلو می کنند و می گویند ما خالقیم و رازق. ادامه حدیث اللهم من زعم ان الینا الخلق و علینا الرزق فنحن الیک منه براءون. خدایا کسانی که گمان می کنند خلق و رزق بر عهده ماست، ان الینا الخلق و علینا الرزق، ما از آنها بیزاریم. یعنی کسانی که می گویند اهل بیت علیهم السلام خالقند یا رازقند، اهل بیت می فرمایند ما از این اشخاصی که اسم خودشون هم شیعه می زارند، ما از اینها بیزاریم. اینا غالی هستند و اهل بیت غالیون رو لعنت کردند. که براءت عیسی ابن مریم من النصارا، همان براءتی که عیسی ابن مریم علیه السلام از قومش نصارا به خداوند کرد. چرا؟ چون آنها هم نسبت به عیسی علیه السلام دوچار غلو شدند و نسبت خدایی به عیسی علیه السلام دادند. چقدر حدیث گویاست که اهل بیت داره بیزاری میجویه از کسانی که اونها رو خالق و رازق معرفی میکنند و دستشون رو میکنن به آسمان، میگن خدایا ما بیزاریم از اینها. حالا با این وجود یک سری اشخاصی بازم پیدا میشند که امثال این حقیر و اساتید عزیزی که در عرصه توحید کار کردند و مطرح میکنن اهل بیت رو خالق و رازق نام نبرید، میگن شما نمیفهمید اهل بیت چقدر مقام دارند، چقدر مقام دارند، چرا شما اینا رو خالق و رازق نمیدانید؟ میگن بابا خودشون گفتند. میگن خب
ما که نمیگیم خلق لا من شی، میگیم اونا خالقند من شی. بعدا میگیم خب خودشون گفتن نگید، چون معنای خلق، معنای واقعی خلق فقط مخصوص خداست و خلق من شی در حقیقت خلق نیست، تطور است، صنع است، صنعت است. با این وجود ما رو متهم میکنند که شما هیچ چیزی نمیفهمید. بعدا میگیم بابا ادله عقلی هم گویای این است. اگر مقصود شما خلق لامنشأ است که اهل بیت هم میتونن به اذن الله داشته باشن که یک ادله عقلی میگوید خلق لامنشأ فقط مخصوص خداست و اذن بردار نیست، که خدمت شما میگم، و ادله نقلی هم که خدمت شما خواندم که معصوم میفرمایند لا یکون الشیء لا من شیء الا الله، یا همون حدیثی که خدمت شما خواندم کل صانع شیء فمن شیء صنع والله لا من شیء لا من شیء صنع ما خلق. درسته، اینم ادله نصوص شرعی. ما حق نداریم اهل بیت رو خالق نام ببریم به این بهانه که یا بگوییم آنها که خلق لا من شیء میکنن به اذن الله است، که میگم این باطل، توضیح خواهم داد که خلق لا من شیء اصلا اذن نمیپذیرد و محال است این امر، یا بگوییم مقصودمون خلق من شیء. خب خلق من شیء که خلق نیست، پس نگیم اهل بیت اسمت و طهارت خالقن، و اینجوری گمراهی ایجاد نکنیم و تبعات بدی که به دنبالش دارد و ما در جامعه داریم میبینیم در برخی از مؤمنین، در برخی از عزیزانی که در هیئت‌ها هستند، در برخی از عزیزانی که در مساجد هستند، برخی از جوانان بزرگوار و عزیزی که عاشق اهل بیت هستند، و ما میگوییم این سخنان غلط رو و انحرافات بعدی هم به دنبالش است. آیا نص سری معصوم بر این مسئله نیست؟ آنها میگویند خب خداوند تفویض مگر نکرده؟ مگر ما در روایات نداریم که تفویض شده امور به اهل بیت؟ در کتاب شریف عیون اخبار الرضا علیه السلام تألیف شیخ صدوق رحمت الله علیه جلد 2 صفحه 202 حدیث 3 آمده که اینکه خدا چیز را به ما تفویض کرده، نه اینکه خلقت را به ما تفویض کرده، نه اینکه رزق رو به ما تفویض کرده، بلکه امر دینش را به ما تفویض کرده. یعنی اطاعت از ما دقیقاً یعنی اطاعت از خدا. خود بزرگوارانشون چارچوب رو مطرح کردند، گونه‌ای بیان فرمودند که راه انحرافات بسته بشه. چرا شما غلو میکنید و از اهل بیت پیش میافتید؟ آقایون میگن مگه در روایات نیست که امور به اهل بیت تفویض شده؟ خب خود بزرگوارانشون سلام الله علیهم اجمعین تفسیر تفویض رو کردند، و هم تفسیر کردند تفویض، که تفویض یعنی امور دین خدا به ما واگذار شده، و هم اون جنبه انحرافی تفویض رو رد کردند، که نگویید که رزق خداوند، مسئله رزق خداوند و همچنین مسئله خلق به ما تفویض شده. دیگه صریح از این بالاتر کلام صریح معصوم علیه الصلاه و السلام. خب روایات در این زمینه متعدد است. خب بازم شاید کسی سوال بکنه چه اشکال داره ما بگیم به اذن خداوند خلق لامنشأ به اهل بیت واگذار شده. خداوند اهل بیت علیه السلام رو خلق کرده و سپس آمده به اینها اذن داده، حالا شما آسمان رو خلق کنید لامنشأ، اراده کنید، همین که اراده کنید لامنشأ خلق شود. ما گفتیم که روایات داره غیر از این میگه، اما ادله عقلی خلق لامنشأ جز خدا محال است. چرا؟ زیرا مثلا اهل بیت عصمت و طهارت که بخواهن خلق لامنشأ کنن باید چه کنند؟ باید اول بیندیشند، فکر کنند. الان ما میاندیشیم که میخواهیم آسمان را خلق کنیم، همین که اندیشه کردند، همین که نقشه آسمان را در ذهن آوردند، در قلب آوردند و اراده خلق این چیزی که در ذهن آوردند بکنند، یعنی خلق منشأ. همین هم یعنی منشأ، چون نقشه کشیدن در ذهن، چون اراده کردن آن چیز رو خلق کنیم، این یعنی منشأ. اگر کسی بگوید خب خداوند جوری اینا را خلق کند که این چیز را نداشته باشد، که پس اونها میشوند خدا. این بالبداهه باطل است. هیچ کس در مقام خدا نمیتواند قرار بگیرد. بشر یک حدی بر او خورده و سایر موجودات، که او که آن حد نقصی است که همیشه خواهد بود. نقص این کس که مخلوق است، این است که فقیر است، این است که نبوده و ایجاد شده و در روایات آمده که این نقصی است که اصلا در وجود همه مخلوقات است و هیچگاه بشر از این نقص، یعنی نقص مخلوقیت، هرگز خارج نخواهد شد و همه موجودات در این زمینه با هم چیان برابرند. اهل بیت اسمت و طارد علیه مصلات و سلام که نورند، که برکات عالمند، که اصلا عالم برای آنها خلق شده، به خاطر آنها خلق شده، ولیکن آنها هم با دیگران در مخلوقیت مساوی هستند و منقوصند از این جهت، به این معنا که آنها هم مخلوقند، که آنها هم محدودند. همین که مخلوقند، همین که محدودند، اراده آنها یعنی اندیشه، اراده آنها یعنی نقشه کشی، همین یعنی منشأ. پس اگر آنها اراده کنند که چیزی خلق کنند، لا منشأ، بازم میشه منشأ، چون اراده کردن. اراده آنها همون اراده مخلوقات است، یعنی از جنس اراده مخلوقات است، نه آن اراده خدا که ارادش مساوی است با فعل، چون او خداست، چون او حدی ندارد. ولی اهل بیت علیهم السلام هم در بند حدند، هرچند حد اونها برای ما غیر قابل فهم است، علم آنها محدود است، ولی همین علم محدود اقیانوس بیکرانی است برای ماها، قطره ای از آن هم نمیتوانیم برسیم. این مطلب بسیار مهمی است. پس خلق لامنشای اصلا عقلا محال است که خداوند به موجودی اذن دهد، چون آن موجود محدود است، بنابراین عقلا قوای او هم محدود است. نمیتوان قائل شد موجودی وجودش محدود باشد، چون مخلوق یعنی حد، ولیکن بگیم قوایش غیر محدود است، عقلا این باطل، بالبداهه باطل است و محال است. موجودی که اصل وجودش محدود است، چون نبوده ایجاد شده، پس تمام قوایش هم محدود است. کسی که موجودی که قوایش محدود است نمیتواند خلق لامنشأ داشته باشد، زیرا خلق لامنشأ برای موجودی است که حد در هیچ عرصه و زمینه ای در او راه ندارد. پس خلق لامنشأ فقط مخصوص خداست و این غلط است که کسی بگوید خداوند میتواند اذن خلق لامنشأ بدهد. البته من بحث مفصل در چند ساعت در همون مباحث توحید صدوقم مطرح کرده ام. پس نتیجه فقط خداوند خالق است، چون معنای خلق یعنی لا منشأ، و خلق منشأ حقیقتا خلق نیست. حالا برخی از این آقایون میگن خب ما اهل بیت خالق میدونیم، خلق منشأ است. خب حالا اینو توضیح بدم، یعنی چی خلق منشأ است؟ یعنی اونا با مواد ایجاد کردن؟ بعدن متوجه میشیم اینها این گونه مطرح میکنن که خداوند اهل بیت رو از نور ذات خودشون خلق، ذات خودش خلق کرده، ذات مقدس خدا. بعدن اهل بیت عالم را از نور خودشون و ذات خودشون خلق کردند. چه سخن فاسدی، هم توحید فاسد، هم توهین به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. نگاه کنید این آقایونی که مبانی دستشون نیست، فقط رفتن حدیث خوندن، ننشستن محققانه بخونن، نرفتن توحید اهل بیت کار بکنن، بعدن ما رو متهم میکنن که شما مقصور هستید، یعنی اهل بیت رو نشناختید، دارید کوتاهی در حق اهل بیت میکنید. خداوند اهل بیت رو اول از نور ذات خودش خلق کرده، یعنی مستر برای خلق شده ذات خدا، یعنی خداوند اهل بیت رو منشأ خلق کرده از ذات خودش. این یعنی ذات متجزی و باطل. ذات متجزی مرکب است، ذات مرکب محدود است و نمیتواند خالق باشد، که لا حد له. این باطل. بعدش حالا که خداوند اهل بیت رو از ذات خودش خلق کرده، حالا اهل بیت هم عالم رو خلق کردن از نور خودشان، یعنی آسمان از نور اهل بیت خلق شده، زمین از نور اهل بیت خلق شده. نستجیر بالله، پناه بر خدا، زبانم لا سگ و خنزیر و کافر هم از وجود اهل بیت خلق شدن. چه توهینی به اهل بیت اسمت و تارد علیهم الصلاه و السلام است. این چه سخن باطلی است؟ چرا نمیرید مبانی رو یاد بگیرید؟ من یک بیت شعری قبلا گفتم در رابطه با امیر مؤمنان: ای که نور اختران از نور توست، مهدی صاحب زمان هم پور توست. پای خود بر روی این ذره گذار، یعنی من که ذره هستم پای مبارکت را روی من بگذار، چون بشوم خاک پایت که ارزشش از دو عالم بیشتر است. پای خود بر روی این ذره گذار، تا شود خورشیدها بل صد هزار. یکی از همین آقایون که ادعای علم دارد ما را متهم کرده است که نمیفهمد، ما گفتیم شما اهل بیت رو خالق ندانید، بعدن اومده استناد به این شعر کرده که خب طیب نیا هم حرف ما رو زده دیگه، ما هم میگیم آسمان ها و زمین از اهل بیت ایجاد شده. خودش هم گفته ای که نور اختران از نور توست. خب بنده خدا، مگه در روایات نیست که اهل بیت اسمت و طارت پیغمبران اختران هدایت هستند؟ من میخوام بگم نور اختران هدایت یعنی اولیای خدا از نور کیست؟ امیر مؤمنان، نه این ستاره که توی آسمان است. شما نرفتین مقصود رو از شاعر سوال کنید و کاملا هم مشخصه، چون ادامهش این است که مهدی صاحب زمان هم پور تو صلوات الله علیه. امام زمان فرزند توست، یعنی قرینه است که امام زمان هم همون اختر است. پس اینجا مقصود از اختر این ستاره آسمان نیست که از نور امیر مؤمنان و وجود امیر مؤمنان چی شده باشه؟ خلق شده باشه. و آنچه که این آقایون میگوین هم غلو است، هم خلاف توحید است، هم شأن اهل بیت اسمت و طهارت علیهم الصلاه و السلام رو هم متاسفانه دارن لکه‌دار میکنن. من در پایان کلام امروزم این سخن از مرحوم مجلسی خدمت شما بخوانم. این عالم بسیار عزیز و بزرگوار در کتاب رساله اعتقاداتش چنین میفرمایند: لا تعتقدوا انهم خلقوا العالم بامر الله تعالی. ما اعتقاد نداریم که خداوند عالم را اهل بیت اسمت و طهارت، انهم یعنی اهل بیت اسمت و طهارت، عالم را به امر خداوند خلق کردند. که گفتم این که بگوییم اهل بیت به امر خداوند خالق عالم هستن باطله، که مرحوم مجلسی که یک متکلم برجسته، فقیه بزرگوار و محدث عظیم تاریخ تشیع است، این چنین میفرمایند که ما اصلا اعتقاد نداریم که انهم یعنی اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به امر خداوند عالم را چیکار کردن؟ خلق کردن. چرا؟ زیرا فانا قد نهینا فی سهان الاخبار عن القول به، زیرا ما نهی شدیم در اخبار صحیح از این سخن گفتن و این اعتقاد. ما نهی شدیم، اهل بیت گفتن هرگز نگویید که امور عالم و امور خلق عالم به ما واگذار شده. در ادامه ایشون میفرمایند: ولا عبرت به ما رواه البرسی و غیره من الاخبار ضعیفه. میگه اگر مثلا حافظ رجب برسی و برخی دیگر از اشخاص آمدند یک سری روایات ضعیفی مطرح کردند، نقل کردند که ممکنه دلالت بر این مسئله داشته باشه، ما نباید توجه کنیم. میگه این روایات ضعیف است و خیلیش هم از لحاظ سند خدشه دار است، هم از لحاظ دلالت. خب حافظ رجب برسی که به هر حال از پیروان ابن عربی و تفکرات وحدت وجودی داره و متاسفانه در حوزه تشیع هم بوده، خب یک سری احادیثی را ایشون نقل کرده که واقعا لحاظ سندی غیر قابل اعتبار است. مرحوم مجلسی که خودش یک روایت شناس بسیار متبحر هست و محدث بسیار عظیم و کبیری است، ایشون میگه اون احادیثی که نهی کردند ما اهل بیت رو خالق و رازق ندانیم، خب معتبر است. و اون چیزهایی که برسی و امثال ایشون داره نقل میکنه که شاید به گونه‌ای بتوان به این احادیث استناد کرد که اهل بیت علیهم السلام خالق است و امر خلق عالم به اینها واگذار شده اصلا قابل اعتنا نیست. ببینم سخن یک متکلم برجسته شیعه و حدیث شناس بسیار عظیم و بزرگ شیعه. آری خلق فقط محسوس خداست، اهل بیت خالق نیستن، اما این سخن درست است که خداوند عالم رو خلق کرده به برکت اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام، که اگر اونها نبودن عالم رو خداوند خلق نمی کرد. این درسته و همچنین اینم درسته که خداوند به برکت اهل بیت به عالمیان رزق میدهد، آنها واسطه در رزقن. خداوند رزق رو خلق میکنه، حالا به دستان مبارک امام عصر صلوات الله علیه میده و امام عصر صلوات الله علیه روحی لتراب مقدم الفدا هم میاد رزق رو منتشر در عالم میکنه. این درسته، این تفکر ما میپذیریم که عالم به برکت اهل بیت خلق شده، درست. اینکه این عزیزان الهی واسطه در رساندن رزق به ما هستند، کاملا درست. خدا لعنت کند کسی که اینها را انکار کند، ولیکن این سخن و تأیید این معنا به معنای این سخن نیست که اهل بیت علیهم السلام خالق و یا رازقند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.